محصولاتی رو شرکت ها تولید میکنن، دارن، حالا دانش بنیان، غیر دانش بنیان، و حالا میخوان تو حوزه فروشش کار بکنن. ما یه موضوع فروش داخلی داریم، یه موضوع فروش خارجی و موضوع صادرات رو در واقع پیش میریم. یه مقدار از داخل شروع کنیم با هم بریم جلو و بعد برسیم حالا به صادرات. اول در این بخش ابتدایی با هم صحبت میکنیم، از بخش داخلیش بگیم که شرکت ها درگیر چه ماجراهایی هستن، درگیر چه موضوعاتی و چالش هایی هستن در فروشی که در رابطه با محصولاتشون میخوان در داخل کشور داشته باشن. شما از زبان خودتون به عنوان یک صاحب تجربه بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، ما شرکت های زیادی هستن که همه دانش بنیان هم هستن و محصولات بسیار عالی دارن ارائه میدن، ولی متاسفانه نمیتونن محصولشون رو ورود بدن. حالا بنا به دلایل خیلی خاصی محصول شناخته نمیشه، حتی جا نمیافته هستن، و این برای شخصی که به هر حال هم سرمایه‌اش گذاشته هم سواد علمیشو گذاشته که محصولی رو به بهترین نوع تولید شده و خیلی کارایی داره، کاربردیه تو جامعه برای خیلی شرکت‌ها، کارخونه‌ها، ولی متاسفانه بنا به دلایل خیلی خاص این محصول اصلا ورود نمی‌کنه و اجرا نمیشه تو کشور ما. اینکه اکثر تولید کنندگان ما با این مشکل خیلی بزرگ مواجه هستن که نمیتونن اون استفاده بهینه رو از محصولشون انجام بدن.
حالا یه نکته اینه که سوال اینجا پیش میاد، چون گفتین خاص.
بله.
ببینید، بالاخره وقتی یه محصولی تولید میشه یک رقبتی بهش بوده که تولید شده.
بله.
این رقبته رو به نظر شما، حالا در رابطه با مجموع شما نه، اصلا کلی من میخوام بپرسم، به نظر شما یک شرکتی که حالا اصلا یه محصولی میخواد تولید بکنه، حالا فارغ از دانش بنیان نبودن، اصلا موضوع محصول، یه محصولی میخواد تولید کنه، این شرکت از کجا باید به این موضوع برسه که چه محصولی رو باید اصلا تولید بکنه؟
صحیح میفهم. اتفاقا الان دوست از اون مهندس صحبت میکردن، دقیقا خیلی نکته کلیدی رو ایشون فرمودن. همین که فقط بحث تولید نیست، خب شاید یه ضعف اینه که اول باید بسترسازیش انجام بشه، چون فقط تولیده به تنهایی نمیتونه جوابگو باشه.
یعنی اون نیازه یه جا باید اول مشخص شه که چی
باید
هست.
بله، باید هدفمند، هدف گذار تولید بشه، و اینکه باید واقعا بازار هدفمون مشخص باشه که قبل از اینکه تولید بشه شناختی راجع به بازارش داشته باشیم. و اینکه متاسفانه ما تولید خوب انجام میدیم، خیلی من تولید کنندگان بسیار زیادی رو میشناسم، ولی به هیچ عنوان فروش ندارن، یعنی اصلا بازار فروشی براشون وجود نداره. متاسفانه این باعث میشه که خیلی از نظر هم مالی، سرمایه، ضربه روحی، هم از نظر بار روانی داره براشون. خب چرا من این محصول رو تولید کنم؟ چرا پس نمیتونم؟ کاملا همه جوره متضرر میشن.
متشکرم. این آقای دکتر وفایی، ببینید، حالا این تجربه هم که الان وجود داره و حالا ما معمولا در ضرب سکم همیشه همین صحبت رو میکنیم، یعنی یکی از موضوعاتی که سر اصلا شروع به کار شرکت‌ها، مخصوصا تو حوزه‌های دانش‌بنیانی و نوپاها وقتی صحبت می‌کنیم، میگیم که شما باید همه اون ساختار رو داشته باشین. موضوع حاکمیت شرکتی و اون ساختار رو که آقای دکتر هم بهش اشاره کردن خیلی نکته قابل اهمیتیه. یعنی ما باید همه چیز رو ببینیم، برنامه‌ریزیمون رو داشته باشیم، بر اساس این برنامه‌ریزی محصول رو تولید بکنیم و به بازار عرضه بکنیم. بله، مطمئناً باید تلاش کنیم، از یه ذره شروع کنیم، بعد یواش یواش بیشترش کنیم، ولی همون یک ذره رو هم باید بازاریابیشو بکنیم دیگه. یعنی این اتفاقی بیفته. فکر میکنید چالش شرکت‌های حالا شاید نوپا یا اونهایی که تازه میخوان یه محصول تولید بکنن تو این حوزه بیشتر از چه زاویه‌هایی باید التیام ببخشه، و اصلا چه کسی باید به اینا بگه چیکار کنید، یا خودشون باید اصلا برن این کارا رو بکنن؟
ببینید، من صحبت اولمو تکمیل بکنم.
آره، اون مثالایی که می‌خواستیم بزنید.
آره، ببینید، من خدمت مارس کردم، شاید مهمترین کار همین بحث ایجاد تقاضا، بستری برای تقاضا. یعنی اگر شما توی کشور، مثلا ما سالهای سال میومدیم نرخ ارز رو به یک شکلی رها تعیین میکردیم، این باعث میشد که واردات توجیه داشته باشه. یعنی توی اقتصاد واردات یک مسئله کاملا توجیهداری بود و صادرات خیلی مزیتی نداشت با اون نحوه تعیین نرخ ارزی که داشتیم. این که ما به چه شکلی بیایم در داخل برای به هر محصولات خودمون، مثلا شما الان بعضی وقتا میدید مثلا از چین مثلا فایننس میخرید، مثلا تامین مالی میخرید، میگه آقا من به شرطی برای شما تامین مالی میکنم که از محصولات شرکت های کشور خودم خریداری بکنید، یعنی 50%. این داره مثلا هم به حال بازاری داره در بحث تامین مالی ورود میکنه، هم داره تقاضا ایجاد میکنه برای شرکت های به حال داخلی خودش. حالا ما یه قسمت کار توست، اما همین که ما تولید داخل، ما الان مثلا داریم در حوزه بحث انرژی داریم، مخصوصا تو انرژی تجدید پذیر سرمایه‌گذاری خیلی کلانی داریم انجام میدیم، چقدر فرصت دادیم به شرکت‌های داخلیمون که از این به هر بار تقاضایی که وجود داره حد اکثر استفاده بکنه. اعتماد داره بعضی وقتا شما مثلا میری با مثلا دستگاه صحبت می‌کنی، میگه من الان حیاتی مسئله رو نیاز دارم، من نمیتونم صبر بکنم که مثلا اون شرکت دانشمند بره کار بکنه محصول. میخوام بگم که این فرصت ها ما اگر برنامه‌ریزی میان مدتی داشته باشیم، شرکت‌های داخلی ما هم از این استفاده می‌کنن. پس یکی این مسئله این که ما ایجاد تقاضا بکنیم، چه در بحث توسعه بازارهای بین‌المللی و چه در همین محصولاتی که به هر خودمون نیاز خودمون به هر کشور هستیم و بازار تقاضای بالایی. اما در مورد شرکت‌های کوچیک که دوستانم به درستی اشاره کردن، ما تا نریم به سمت برندسازی، تا نریم به سمت فعالیت‌های مثلا حوزه دانشجویان، بحث‌های تحقیق و توسعه، بحث‌های تحقیق و توسعه و توسعه بازار دوستان مال یک شرکت نیست. شما باید تشکل سازی اقتصادی داشته باشید، یعنی یه 100 تا 200 تا شرکت های دانشمندان کوچولو کنار هم هستن، ولی در قالب یک ساختار حقوقی میان بزرگ میشن. اون وقت این هزینه های بازاریابی، هزینه های تحقیق و توسعه سرشکن میشه و هر تو حوزه دانشمندان ریسک این که این محصول به سرانجام برسد یا نرسد بالاست. این یه شرکت نمیتونه اینو انجام بده، اینا باید کنار هم قرار بگیرن از اون طریق ساختارهای حقوقی که مثلا ما در بخش تعاون مثلا ساختارهای تامین نیاز داریم، تعاونی های تامین نیاز یا 100 تا 200 تا 300 تا 500 تا تولید کننده هستن، میگن آقا ما میخوایم مثلا شما الان در حوزه مثلا کشاورزی ما، خب خیلی از بذرهایی ما داریم وارد میکنیم، خب این اصلا با اقتصاد مقاومتی مغایرت داره. چرا این کار اتفاق افتاده؟ چون نیازمند فعالیت‌های تحقیق و توسعه است که تویش مثلا کشت بافت یا مثلا حوزه‌های مثلا تغییر ژنتیکی،
و بعد چون زمان میبره عملا، یعنی ما می‌خوایم میونبر بزنیم بگیم کالا رو تو محصول زود وارد کنیم، حالا فعلا تا اون به نتیجه برسه.
حالا این شرکت‌ها چجوری در عهده یک شرکت برنمیاد که مثلا شما بیاید کار مثلا تحقیق و توسعه انجام، اینا باید کنار هم قرار بگیرن، به اینا فرصت داده بشه.
متشکرم.
به هر ساختار مثلا علمیه که باید مثلا براساس
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از شما. ما توی این بخش گزارشی داریم، بزنین گزارش رو بشنویم، بعد دوباره برمیگردیم و خدمت شما هستیم.
پیشگامان پیشرفت با برپایی 40 غرفه بخش کوچکی از توانمندی ها و دستاورد های بخش خصوصی رو به نمایش گذاشته. معاون اول رئیس جمهور پیشرفت‌های تولید در بخش خصوصی رو مرهون نگاه رهبر معظم انقلاب می‌دونست.
واقعیت اینه که حمایت‌های خیلی ارزشمند ایشون در طول سال‌های گذشته نتیجه‌اش این نمایشگاست. هم دستاوردها رو بهتر دیدم و هم مهمتر از دستاوردها نشاط و انگیزه‌ای که در صاحبان این دستاوردها بود.
آقای عارف میگه مسئولیت دولت برای رشد بخش خصوصی بیش از سایرینه.
چه راهی جز مشارکت و نقش آفرینی حد اکثری بخش خصوصی نیست.
برای دانش آموزای بازدید کننده فناوری ها جذاب بود.
حتی من خودم تا الان اسم بوف داتایا رو نشینده بودم. یک هوش مصنوعی ایرانی بود که میتونیم بگیم در رده هوش مصنوعی چت جی پی تی قرار بگیره.
برای من الکتروپمپ خیلی جذاب بود، چون که حدود 50-80% مصرف رو کاهش میداد.
و برای مدیران رسانه ها نوآوری و ابتکارات بخش خصوصی.
ما یه اطلاعاتی داشتیم، اما به عمق این خلاقیت ها و نوآوری ها و ابتکارات کمتر واقف بودیم.
چه ظرفیت های خوبی در نخبگان کشور هست، شرکت های دانش بنیان، بخش هایی که اینها کارهای خاصی کردن که گره های مهمی از اقتصاد قابل برطرف کردن.
به نظرم خب قدم های خیلی خوبی برداشته شده. طرح هدفمندی یارانه ها و بحث مدیریت انرژی، طرح‌های خوبی داره کار میشه. امیدوارم که با مشارکت همه بخش خصوصی و در حقیقت نهادهای اقتصادی اتفاق بیفته و این نیازمند به یه تبیین عمومیه.
خبرنگاران و فعالان فضای مجازی هم حضور پررنگی تو این نمایشگاه داشتن.
دستاوردهایی هست که همش میتونیم بهش افتخار بکنیم و بگیم که حاصل دستنگ بچه خودمونه. تو خیلی هاشون ما رتبه های اول، دوم، سوم تا چهارم جهانو داریم.
که ما تو رسانه نتونستیم این همه تکنولوژی، این همه چیزایی که واقعا تعجب برانگیز انتقال بدیم به مردم،
به خصوص اون بخش اول که در واقع بحث تعمیرات موتور هواپیما بود و این پره‌های در واقع موتور جت رو نشون میدادن که چجوری اینا رو دوباره بازیابی میکنم.
به خصوص در حوزه تجهیزات پزشکی و حالا نوآوری ها و پیشرفت هایی که بود خیلی قابل افتخار بود.
و البته جمعی از مدیران رسانه ملی که سوال من از اونها درباره بازنمایی و انتشار این دستاوردها بود.
رسانه اگه خودش بخواد پیشرفت بکنه، ارتقا پیدا بکنه، حتما باید در کنار پیشرفت‌ها قرار بگیره و خودشو متعهد بدونه، موظف بدونه، مسئول بدونه.
ایجاد انگاره پیشرفت در مردم ایران در خصوص واقعیت آنچه داره در حوزه صنعت، در حوزه علم، تکنولوژی و اینها در کشور داره اتفاق میفته.
در قالب‌های متنوع باید کار کرد، یعنی در حوزه برون مرز حالا بخش ممکنه در قالب گذشت خبری بشه به پیش برد، ولی برخی دیگر رو به نظرم برنامه سازی و مستند سازی حداقل کاری هست که میشه این روایت های پیشرفت رو توش گنجون.
نمایشگاه پیشگامان پیشرفت، رویداد ملی که در اون توانمندی های علمی و فناوری کشور به نمایش گذاشته شد. 40 غرفه و حضور بیش از 22 گروه تخصصی از بخش خصوصی. رضا صفواری، خبرگزاری صدا و سیما.
خب خیلی متشکرم، ممنون. ما زمانمون کمه، من کمتر حرف میزنم. آقای دکتر نصیری، یه وقتایی از بخش دولتی وقتی میخوایم صحبت بکنیم میگن که آقا ما میگیم بخش خصوصی تو این قسمت اصلا وارد نمیشه، بخش خصوصی اصلا باید وارد بشه، این کار رو انجام بده، اینطور پیش ببره. یه انتقادات این مدلی هست، بگین نظرتون رو.
من اولا دو تا بخش بکنم. ما یه بخشی تو اقتصاد داره به نام بخش و یعنی خدمات بخش عمومیه که فقط باید دولت وارد بشه، مثل راه و جد و ساد و معمولا در اکثر دنیا به این صورت هستن که وقتی که این مثلا جاده ساخته میشه یا این کارخونه بزرگ ساخته میشه، بخش خصوصی نمیتونه، در بازارهای مالی واگذار میشه، ولی واقعا واگذار میشه، نه مثل ایران که به نام بخش خصوصی 5% سهام داره، اسم نمیدونم چه شکلی همه داره تقسیم
خصوصیه
یا بین هم دارن توزیع میکنن. این اصلا خصوصی نیست، خصوصی به معنای مدیریت درست و با اهداف خودشه. نکته دوم که ما
درست هم از بازار در واقع سرمایه داره تامین مالی.
دقیقاً خودشون شاید امروز شما تصمیم گرفتین اینو بسازید، نمیتونیش بگید نیروی انسانی تو عوض نکن، این قانون تام اینجوری کن، راحت هم اینجوری کن، در ضمن چون قبلا دولتی بودی من به تو این زنجیره تولید یا تو این خوشه صنعتی بهت اینو میدادم، حالا که دیگه خصوصی شده برو خودت پیدا کن.
دقیقاً.
یعنی طرفم نابود می‌کنه خصوصی. من خیلی شاهد این مسئله بودم. حالا من نمی‌خوام وارد این قضیه بشم. ما الان بیشتر بحثمون در مورد شرکت‌های متوسط یا کوچکه. این چیزی که از شرکت‌های دانش بنیان میاد. ببین یه مشکلی که واقعاً حالا من به غیر از حالا اون بحث‌های ایجاد فروش و تقاضا و توان مالی و نیازسنجی و الان که چجوری بتونن اینا بفروشن که من تو بحث اول خیلی خلاصه گفتم، ولی واقعاً یکی از نقش‌های اساسی که واقعاً جدی بگیریم، دولت در خیلی از موارد یا نیاز داره حاکمیت که یه تغییرات اساسی بده، مثل ساختار مالیات. واقعا مالیات در شرکت‌ها به نحو ناشایستی گرفته میشه. هرچند داریم به سمت جامعه مالیاتی میریم، ولی در مورد شرکت‌ها خیلی از موارد اینو شاهدش هستیم. در زمان رکود همه مالیات‌ها کم شده، در کشور ما زیاد میشه. تامین اجتماعی همینطور. قانون‌های تامین اجتماعی، ببینید ما تو صورت‌های مالیات یه دو طرفه دیگه، یک خرید یک فروشه، یکی اونور رو میگیره تو مالیات، یکی اینور رو میگیره، یعنی دو طرف آچمز میکنه. و مهمترین و یکی دیگه از مواردی که واقعا در ساختارهای تولید کشور باش مواجه هستیم، قانون کاره. واقعا قانون کار ما هنوز ساختار کمونیستی رو داره. ما لازم داریم که این بسترهای حقوقی، مالیاتی، تامین اجتماعی کاملا در یک راستا باشن. نمیتونیم شرکتی که هنوز راه نیافتاده سر براش فیش مالیاتی میاد. بعدشم ظاهر قشنگ آقا، یعنی شما وقتی ولی وقتی شما وارد عمل میشی، هنوزم هم همون بوروکراسی، هنوزم هم همون ارتباطات انسانیه، هنوزم هم همونه که یه مودی با اختیار خودش با خودکار یه عدد مالیاتی مینویسه و میگه تو حالا اثبات کن که چرا باید این مالیات بشی. خب این شرکت تازه یعنی تولید بخواد بکنه، تازه هنوز شرکت ساختار شرکتی هم یاد نگرفته، چون اکثرا من میدونم بچه‌های فنی هستن و اینا بهشون یاد ندادیم که آقا برو به این سمت که روپای خودت واسه رقابت پذیر باش، به این معنی که محصولتو بفروش، نیاز سنجی کن، سعی نکن بری به سمت
رو. متشکرم، خیلی ممنون، مرسی خانم مهندس مرادی. بخش صادرات هم برامون بفرمایید. به حال یکی از نکاتی که بعد از بخش حالا تولید موضوع، حالا یه زمان شرکت‌های هستن فروش داخل دارن، یه شرکت های هستن فروش داخل دارن، بعد یه قراردادهای صادراتی هم دارن میفروشن، یه شرکت های مثلا اصلا کلا فقط صادرات محورن، صادر میکنن محصولاتشون رو. تو اون حوزه بخش خصوصی چطور داره رفتار میکنه الان؟
خواهش میکنم. ببینید یه سری محصولات هستش که به بهترین شکل داره تولید میشه و واقعا محصولات بسیار خاصی هم هستن، ولی وقتی بحث صادراتش پیش میاد، خیلی پیش اومده که شرکت های بزرگ گفتن که ما محصول شما رو میخوایم و خیلی هم اینجا برای ما بازار داره، ولی با بسته‌بندی ایرانی ما نمیخوایم اصلا اسم ایران رو محصولمون باشه.
بله متاسفانه یه وقتایی این نکته هم پیش میاد
و خیلی واقعا این درد داره که محصول عالی، بهترین محصول هست، محصول رو تایید میکنم، ولی متاسفانه میگن نه با بسته‌بندی ایرانی، نه با اسم ایرانی، ما همین محصول رو از شما میگیریم میاریم تو کشور خودمون و با بسته‌بندی خودمون و برندی که خودمون روش میذاریم و تولید کشور خودمون رو میذاریم و با قیمت بسیار بالایی هم اینو به فروش میرسونیم.
این نکته که شما گفتین یادم افتاد، شبیه اون باز موضوع زعفران و اینا که یه دفعه مثلا فله میره بعد اون طرف با نام جای دیگه، یه کشورهایی که اصلا موضوع زعفران ندارن الان به عنوان قطب زعفران اصلا دارن شناخته میشن. خیلی متشکرم. من قبل از اینکه با آقای دکتر وفایی صحبت کنم، پیامک‌ها رو بگم که حمیدرضا استاد دانشگاه شهید بهشتی گفتن بخش خصوصی با توجه به در واقع رشد اقتصادی رو در واقع دونسته به شرط اینی که واقعا شرکت‌های دانش‌بنیان باشن، نه اینکه وامی گرفته بشه یا به ظاهر شرکتی برقرار بشه. اینم خیلی نکته مهمی بود. اینجا داشتیم قبل وسط برنامه صحبت می‌کردیم، خانم مهندس مرادی اون وام رو گفتن، بعضی وقتا وام نیست، دامه. و یه شماره 912 4 شماره آخر 1140 هم گفتن که در واقع اصلا بخش خصوصی به معنای واقعی در حال حاضر داریم که بتونه کارش رو پیش ببره، یا باید متوسط به بند پ یا ارگان و یا شخص خاصی و اینا رو بهره ببره، که حالا منظورشون اون بحث‌های پارتی و اینا بوده که حالا به هر حال اینم باز خودش نکته ایست. و یه دونه دیگه هم بگم، 912 4 شماره آخر 9281 که اگر واقعا بخش خصوصی به معنای واقعی فعال بشه، با کوتاه کردن در واقع بحث خصوصیاتی ها و دولتی ها توی موضوعات اقتصادی شاهد رقابت بیشتری خواهیم بود، باز کردن مشارکت در واقع عمومی و حمایت تو تسهیلگری دولت. اینا همه اون نکات مهمی است که اثرگذاره. آقای دکتر وفایی یگانه، ما چون در واقع در زمان پایانی برنامه هستیم، جنبندی فرمایشاتتون و اگر نکته باقی مانده حدودا یک دقیقه و نیم در خدمتیم.
ببینید من خیلی خلاصه عرض بکنم، در بخش غیر دولتی واقعا متوجه محدودیت‌های دولت هستیم، به همین خاطر چه بخش خصوصی و چه بخش تعاونی انتظار غیر منطقی از به حال ساختار دولت و حاکمیت ندارن، اما انتظار دارن تسهیلگری صورت بگیره در چند مورد. یکی این که ما تو بحث بازار تقاضا، چه این که مثلا ما اگر وارداتی توی مثلا کالاهای مختلفی داریم، این اول تمام ظرفیت تولید داخل ملاحظه بشود. یک. دو این که در مورد توسعه بازارهای بین المللی، کشورهایی که ما میتونیم، مخصوصا کشورهای اطراف خودمون که جزء کشورهای هدف ما هستن، این یه نکته. دو این که اگر سرمایه گذاری خارجی نمیآید، خب ما تأمین مالی داخلی به چه شکلی؟ این عمق بخشی به مثلا بازار سرمایه در فرمایشات آقای دکتر بود. و از اون طرف هم کارآمدی نظام بانکی که این بخش غیر دولتی چه سرمایه در گردش و چه سرمایه برای بحث توسعه فعالیتاشون در دسترس. این اگر باشه بخش خصوصی قسم پای کار میاد و به حال کار حرفه‌ای‌تر انجام میده. یه نکته آخر این که همه کمک بکنیم به تشکل‌سازی اقتصادی. تشکل‌سازی اقتصادی به ما کمک میکنه که ما حرفه‌ای‌تر عمل بکنیم، چه در امر صادرات، چه در امر فعالیت تخصص توسعه و سایر موضوعات.
خیلی متشکرم آقای دکتر رضا وفایگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران، با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون. خب آقای دکتر، خیلی کوتاه یک دقیقه جمع‌بندی فرمایشاتتون رو بفرمایین و نکاتی که توی این حوزه دارین، و حالا هر چی زودتر بهتر، البته کمتر از این.
خیلی میخوام جمع‌بندی کنم. یکی بخشی که واقعا دولت از تقریبا 20 سالی که توی این رشته وارد شدم قرار بود نقش دولت در اقتصاد کم بشه، کم نشد، زیاد شد. واقعا دولت نقش تصدیگری خودش رو کم کنه، شرکت داریش رو کم کنه. انتظار دارم که، یعنی این علاقه ما هستش که بازار سرمایه‌مون توسعه پیدا کنه به اون معنا که به معنای تامین مالی باشه و کمکی باشه به شرکت‌ها. سوم، از شرکت‌ها انتظار دارم بیش از این که فقط به فکر تولید یا فروش باشه، به فکر ساختارسازی هم باشه.
خیلی متشکرم. حاکمیت شرکتی نکته بسیار مهم بود. و نکته آخر، اگه راهکاری دارین خانم مهندس، خیلی کوتاه.
خواهش می‌کنم، پیرو صحبت جناب دکتر نصیری، واقعا اینکه باید دولت در کنار بخش خصوصی و بخش خصوصی در کنار دولت دست به دست هم بدن و واقعا هدف من با هم جلو برن.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. این نکته ای که امروز در موردش صحبت شد، این تعامل دو طرفه است، یعنی همه کنار هم دیگه. آقای دکتر نصیری هم گفتن که دولت قرار بود هی کمتر بشه در واقع نقشش، نه یه وقتایی یه کارهایی رو دولت کرده خودش باید حل کنه، نمیشه که در واقع دولت هم یه دفعه بخواد بکشه کنار و عملا دیگه بخش خصوصی تاب و توان حل کردن یه سری مسائل رو واقعا نداره. خیلی متشکرم از اینکه همراهی کردید با برنامه ضرب سکه. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ساعت 11:53 دقیقه است و میان برنامه کوتاه روی ماه خدا رو تقدیمتون میکنیم.
خدایا، کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من لرجو لکل خیر،
سر سپردیم به جان، به جان دل.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست،
روی ماه خدا،
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که امروز هم در این ماه رجب با ما همراه شدید تا با همدیگه از لحظات ناب ماه رجب بیشتر بهره‌مند بشیم. امروز هم با فراز دیگه از دعای زیبای ماه رجب که امام صادق علیه السلام به ما آموزش داد تا بتونیم با استفاده از این دعا هر صبح و شب ماه رجب بعد از هر وعده نمازمون در ماه رجب این دعا رو بخونیم و اهل بندگی، اهل راز و نیاز بیشتر بشیم توی این ماه عزیز، توی این ماه با فضیلت و بزرگ، توی این ماه با عظمت. با خوندن دعای ماه رجب بهتر بتونیم از عطایای الهی بهره‌مند بشیم. امروز فراز دیگه ای رو با هم مرور میکنیم که به ما آموزش داد اینجوری از خدا بخوان: وصرف عنی به مسئلتی ایاک جمیع شر دنیا و شر الاخره،
جمیعا خیر دنیا و جمیعا خیر الاخره.
خدایا تو خودت با درخواست من همه شر دنیا و آخرت رو بر میگردانی. خدایا از تو میخوام که گرفتاری ها، بلاها، شرارت هایی که توی این دنیا هست و امکان داره گریبان من رو بگیره و من رو از تو دور کنه، من رو از راه و رسم بندگی دور کنه و بعدش من رو در آخرت گرفتار کنه، خدایا از تو میخوام اینها رو از من دور کنی، تو کمکم باشی، تو پناهم باشی. خدایا وقتی نگاه میکنم در زندگی مادی، گرفتاری های مادی، گرفتاری های اقتصادی هست، خدایا گرفتاری های اجتماعی، گرفتاری های خانوادگی، در مباحث اعتقادی، انحرافات اعتقادی، گرفتار شدن در فرقه های زاله، گمراه شدن، دور شدن از درگاه تو، خدایا از معنویت ها دور شدن و زندگی تباه و سیاه شدن توی زندگی ها، توی امور زندگی مردم زیاده. خدایا از تو میخوام چه در امور مادی، چه در امور اعتقادی، چه در امور اجتماعی، چه در امور خانوادگی، خدایا شر رو و گرفتاری ها و بدی ها رو از من دور کن، که خدایا جز تو کسی رو ندارم که از او کمک بخوام که توی گرفتاری ها و شرارت ها من رو کمک کنه، پناه من باشه. خدایا جوانی که هر روز دعا میخونه، اون زن و مردی که در ماه رجب هر روز با تو انس میگیرن و با تو بندگی میکنن و با تو عشق بازی میکنن، خدایا حواست به همشون باشه. خدایا به من آموزش داد امام صادقم در این فراز دعا از تو بخوام که وصرف عنی به مسئلتی ایاک جمیع شر دنیا و شر الاخره، همه شرها، همه بدیهای عالم دنیا و عالم آخرت رو از من دور کن که تو توانایی. ان الله علی کل شیء قدیر، خدایا تو قادری، تو توانایی. از تو میخوام توی همه لحظات سخت زندگیم مواظب من باشی و دستم رو بگیری، دوستانم، رفقام، خانواده، فامیل، همشهریا، هموطنان، همه شیعیان و محبین اهل بیت رو توی سختی ها و گرفتاری هاشون دستگیری کنی و کمکشون کنی که انشاءالله با عاقبت به خیری در این زندگی دنیایی و در آخرت بتونیم هم نشین پیغمبر و اهل بیتش باشیم ان شاء الله. التماس دعا یا علی بودن.
من مست و تو دیوانه، مارا که برات خونه. من مست و تو دیوانه، مارا که برات خونه. هی چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه. جانا به خرابات حال لذت جان بینی، حال لذت جان بینی. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست و تو دیوانه، آرا که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه.